بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارش صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در بحث علت دین گریزی و زمینه های دین گریزی و راه های چاره و حلش بودیم. یک نکته تذکرش بر ضرورت این بحث جا مونده بود که خدمت دوستان عرض کنم، اون اینکه دین گریزی به عنوان یک آسیب یا مثلا طلاق به عنوان یک آسیب یا مثلا پس مشکلات اخلاقی ارتباطی به عنوان آسیب اگه بخوایم بررسی کنیم، آسیب ها تو جامعه متفاوته. خیلی آسیب های متعددی داریم. بعد اون وقت وقتی که یک درمانگر بخواد آسیب‌های اجتماعی و فردی رو درمان کنه، از کجا شروع می‌کنه و روی کدوم اولویت و اهمیت بیشتری می‌ذاره، یه ملاکی داره. ببینید، مثلا فرض بفهمید که ما میخواییم یک کار فرهنگی بکنیم راجع به یک موضوع، مثلا حجاب. خب روی حجاب بحث کنیم، کار کنیم، یا روی مثلا بحث ولایت، یا مثلا شبهات امامت، یا مثلا شبهاتی که وهابیت دارن. مسائل کم نیست که وقتی که ما نمیتونیم روی همه موضوعات کار کنیم، باید اولویت گذاری کنیم دیگه. درست شد؟ ما نمیتونیم مثلا هم بریم خونه ارهام، هم مثلا بشینیم یک کتابی بخونیم، هم مثلا فرض بفهمید بریم جلسه. وقتی که آدم مردد بین چند کار که قابل انجام نیست همش با هم، اگه همه رو بشه انجام داد که خب آدم انجام میده. وقتی که چند کاره که همش با هم قابل جمع نیست، از اینا هم زیاد پیش میاد تو زندگی آدم دیگه. اینجا یه کار عقل تعیین اولویت و اهمیته، کدوم مهمتره، کدوم رو باید انجام بده. برای اولویت چند تا ملاک وجود داره. یکیش ترجیح اهم بر مهمه، اونی که اهمیت بیشتری داره بر مهم ترجیح داره. مثال‌های فراوانی داره ترجیح اهم بر مهم. مثلا فرض کنید که آدم میخواد یک واجبی را انجام بده یا مستحبی را. دقیقا میدین؟ مثلا امر مادر اول وقت نمازم هست، نماز اول وقت مستحبه. امر پدر یا مادر که میگن مثلا همین الان پاشو مثلا برو فلان جا، واجبه. بنابراین ترجیح پیدا میکنه اهم بر مهم. یا مثلا شنیدیم هممون که اگر طلبکاری آمد و ما سر نماز بودیم و اون طلبکار صبر نداشت، گفت همین الان پول منو بده، حتی این طلبکار پستیه که به اندازه چند دقیقه صبر نکنه. ولی اگه آدم با یه همچین طلبکاری مواجه بود، باید همونجا قرضشو بده. منتها اگر که مثلا اینجا که وایساده داره نماز میخونه، مثلا پول تو جیبشه، باید در بذاره که اون برداره، نماز نمیتونه بشکنه. یا حتی اگر پول تو کمد مقابلشه، به طوری که از قبله روش بر نمیگرده، اگر از قبله روش بر نمیگرده باید همینطور در جهت قبله بره، منتها وقتی که در راه میره نباید ذکر بگه، پول اینو بده و نمازش رو ادامه بده. ولی اگه پول توی اتاق دیگه است، ناچار رو از قبله برگردونه، نمازش رو باید بشکنه و پول این فرد را بدهد. اینا از مصادیق ترجیح اهم و مهمه. یا مثلا حتی آدم هم نباید یک کاری بکنه که باز اون طلبکار به اینجا برسه که بیاد این کار بکنه، پیش هم نمیاد ولی به عنوان مثال است. اما اگر ما آخر وقت داریم نماز میخونیم، طلبکارم رسید، قضا شدن نماز باز ترجیح داره، نمیتونه اینجا آدم نمازشو بشکنه، بعد بخونه بعد بده. از اینا مثال خیلی داریم تو زندگی. طرف بین مادرش و همسرش مثلا یه مسئله پیش آمده، بین عروس و مادر شوهر مثلا، اینجا چه کار بکنه؟ باید آدم با این ملاک ها آشنا باشه دیگه. و مثال های فراوان دیگه ای که آدم گاهی وقتا مواجه. پس خلاصه یکی از موارد ترجیح اهم بر مهمه. یکی از راه های شناخت اهم و مهم هم چیه؟ از کجا بگیم چی مهمتره؟ یکی از راه های شناخت اهم و مهم چندین راه داره. یکیش این برهان خلفه. تو هم مثالی که زدم، مثلا الان ما یه بودجه محدودی داریم، میخواییم روی یک موضوع کار کنیم، یه پولی داریم میتونیم هم بدیم خیریه، هم میتونیم بدیم نمیدونم به مرکز نگهداری ایتام، هم میتونیم مثلا فرض کنیم خانواده های تحت پوششی بدیم، کجا بدیم؟ اینا همون مثال های ملاک های اولویت ها. بعد یا اصلا میخوایم یه پولی یه جا سرمایه گذاری کنیم. از آقا رسول اکرم پرسیدن ایل مال خیر، مال را کجا سرمایه گذاری کنیم که برکتش بهرش بیشتر باشه. بعد حضرت به ترتیب چهار مورد رو ذکر فرمودن اول کشاورزی، بعد باغداری، البته هر کدومش هم شرایطی داره، بعد باغداری، بعد دامداری. تو دامداری هم یک ترتیبی ذکر فرمودن که الان من جزئیاتش یادم نیست. کار در این خودش از مثال‌های اولویته، یعنی سرمایه گذاری در جهت نیازهای اولیه و پایه در فرنده، که اینا مسئله حیاتی داره. وقتی که مملکت ایناش اصلاح بشه، امور مثلا تغذیه‌ای و امور پایه نیازهای هست. برزن از این موارد خیلی فراوان داریم. یکی از راه‌های تشخیص اولویت و اهمیت برای ترجیح اهم بر مهم، اهم یعنی مهمتر دیگر، یکی از راه‌هاش بحث برهان خلف. برهان خلف یعنی چی؟ یعنی آدم اینجوری فکر کنه که اگر این کار انجام نشه چه می‌شود. مثلا اگر راجع به حجاب کار نکنیم و مثلا بی‌حجابی پیش بیاد، بعد حجابی پیش بیاد، چه اتفاقی میفته؟ خب بعد حجابی چیه؟ یک عمل ناصالح ناشه است، فسق. فسق یعنی عمل ناصالح. اگر به فرض کار نشه فسق پیش میاد، درست شما؟ اما اگر با بحث ولایت کار نشه و بی ولایتی پیش بیاد چی میشه؟ ستون دین از بین رفت. این به این معنی است که یکی رو بگیریم، یکی رو ول کنیم. این تو اولویت گذاری هایی که میخواد مثلا یکی سرمایه بیشتری هزینه بشه، یکی مثلا اولویت زمانی داریم، البته ملاک های زیادی داریم، یکی شخص یکی دیگه از ملاک های اولویت عمومیته و نقش علیت و سرمنشأ بودن. مثلا ما الان مشکل ازدواج داریم، مشکل مثلا دزدی داریم، مشکل مثلا فرض کنید که اعتیاد داریم و مشکل های دیگه، مشکل اشتغال داریم. خب تو این مشکل ها خیلی روشن آدم میابه که اگر بعضی ها نسبت به بعضی دیگه رابطه علیت دارن، یعنی این سبب اون مسائل دیگه است. علیت البته اینجا علیت فلسفی نیست، عرفی، یعنی زمینه سازه. مثلا اگر بیکاری گسترش پیدا کنه طبعا پشت سرش فساد میاد، بعد ازدواج آمارش پایین میاد، اعتیاد افزایش پیدا میکنه، در فهمده اینا میره بعد توی فضای اولویت که کدام باشه. حالا با این توضیح، اگه ما آسیب های مختلف اجتماعی، خانوادگی، مثلا طلاق، مشکلات خانوادگی، مشکلات فردی، مشکلات اخلاقی، فساد، مشکلات مالی، فساد مالی، رشوه، حرامخواری، اینا همه که تو جامعه همه مشکل حسابش میکنن، مشکلات روانی، اضطراب ها، افسردگی ها، اینا تو یک مجموعه بذاریم و فاصله از دین را در کنارش بسنجیم، میبینیم که فاصله از دین یک سرچشمه و سرمنشأ برای اینا. بنابراین اگر بخوایم در مجموعه آسیب‌های اجتماعی چند تا آسیب را به عنوان سرچشمه، ریشه و سرمنشأ سایر آسیب‌ها بدونیم، قطعا یکی از اون سرچشمه های اصلی دین گریزیه. اینه که خاطر اینه که چون دین یک قدرت سالم سازی، قدرت بازدارندگی داره نسبت به سایر مشکلات، نسبت به ناهنجاری. ما اون وقت که مدرسه می‌رفتیم یه همکلاسی داشتیم، پدرش کمونیست بود، بعد ایشون اتفاقا پدرش معلم هم بود، میگفت این می‌رفتیم مثلا جلسات قرآنی ها، میگفت این بچه منم با خودت ببر. بعد میدونست که من از اعتقاداتش خبر دارم، بعد میگفت به خاطر اینکه دین واسه میشه خلافکار نشه، دین داشته باشه معتاد نمیشه مثلا. یعنی همون کسی هم که دین را به عنوان یک حقیقت قبول نداره به این واقعیت رسیده که این آثار داره دیگه. حتی نیچه که منکر خداست جمعه داره میگه خدا مرده است. یه کتابی توی یکی از کتاباش راجع به این که مثلا کارکردها و آثار دین صحبت میکنه، مفصل هم صحبت میکنه. یعنی میگه من کار ندارم حق باطله چی، اصلا اینا رو بهش اعتقادم ندارم، اما میبینم این افرادی که تو این مجموعه قرار دارن آسیب های اجتماعیشون کمتره. همون چیزی که ما میابیم در ماه مبارک، میزان بزهکاری ها مشکلات کمتر میشه دیگه. این یک چیز روشنیه. این حتی روانشناسا هم فهمیدن. یونگ شاگرد فرویده، فروید خودش اصلا یهودیه اما تقریبا لائیکه، از لحاظ دینی بیدینه ولی خانوادتا یهودیه. اون دین را با عبارات تندی نسبت بهش برخورد میکنه. شاگردش که یونگ باشه، یکی از انتقادهایی که به استادش داره گوستاو یونگ، یکیش راجع به همین دینه. میگه بدون دین در فضای فقدان دین اختلالات روانی و پریشانی‌های روحی فراوان گسترش پیدا میکنه. این تصریح داره. یک فرد روانشناس دیگه هست به نام گابریل تارد، ایشون میگه انسان‌ها در برابر خواسته‌های مخرب بدون حضور دین توان مقابله ندارن. اینا تصریحاتیه که کردن، منتها اینا نگاهشون به دین نگاه حق و باطلی و اینا نیست، نگاه کارکرد گرایانه است. میگه من میبینم یه کارکردی داره دیگه خلاص. یا توی یکی از این تحقیقاتی که شده بود توی فضای جوانان غرب، نتیجهش یک مقاله شده بود که تو اون مقاله این جملات بود که نوشته بود جوانان کاتولیک که از دامن مادران غرق در مذهب برخواستند، نسبت کمی را در میان بزهکاران داشتند به نسبت جوانانی که مادرانشان کلیسا نمی رفتند یا نامنظم به کلیسا می رفتند. یا این کار خیلی راحت انجامش تو هم جامعه خودمون، بچه هایی که با مسجد ارتباط دارن و گهگاه رفت آمدی دارن، یا منظم یا بالاخره ولی رفت آمد دارن با مسجد، با جلسات، با هیئت، حتی نه هیئت های 10 روز در سال، منظم باشه دیگه، چون هیچ چیزی وقتی که جرقه‌ای باشه اثر آنچنان سازنده‌ای که باید داشته باشه نخواهد داشت. ولی به هر صورت اونایی که به طور مثلا هفتگی ارتباطی دارن با یک جلسه قرآنی، با یک هیئت مذهبی، با نماز جماعت، اینا راحت میشه تحقیق کرد. توی دبیرستان، توی دانشگاه میزان اعتیاد معتاد شدنشون، میزان مثلا آلودگی های اخلاقیشون، میزان مشکلات مثلا ارتباطیشون، اینا چقدر، میزان مثلا سرقت، مثلا چند تا خلافکاری مشخص را میشه تحقیق کرد تو اینا و دیگران. نکاره خیلی روشنیه. و عرض کردم باز تازه با همین دین مصیبت زده مسیحی کنونی، چون دین مسیحی کنونی اصلا همچین دین نیست، اصلا فقط یه سری مثلا توصیه‌های اخلاقیه. نه عقل را ارضا اقناع میکنه، نه قلب را ارضا میکنه، نه فرد وقتی که این دین رو داره اون حس معنوی درونش اشباع میشه. ولی به هر صورت همون ته استکانی که ازش مونده با وجود تمام اون مشکلاتی هم که دارد اثر داره دیگه. بنابراین این بحث دین گریزی و راه های درمانش، اگر ما اصلا بی دین هم باشیم فقط به دید کارکردی بخوایم بهش نگاه کنیم، یکی از بحثایی که حتما باید پیگیری بشه توسط مسئولین، رشوه ها کجا شکل میگیره؟ در فضای ضعف اعتقاد دیگه، کمکاری ها، احتکار ها، خوردن بیت المال، بردن نمیدونم آبروی مؤمنین، در همینجا شکل میگیره دیگه. یعنی به نگاه پولی هم که نگاه بشه، بزرگترین سرمایه های هر مملکت سرمایه های انسانیشه و بزرگترین سرمایه گذاری حفظ و ارتقای نیروهای انسانیه. بنابراین و یکی از مواردی که فرد احساس مسئولیت میکنه، چه میدونم احساس میکنه حقی وجود داره، حق الله و حق الناس، در فضای تقویت دینداریشه. چقدر آسیب ها که در فقدان دینداری به اقتصاد مملکت خورده. آخه اقتصاد فقط به صرفه‌جویی به این نیستش که بگیم که مثلا برق کمتر مصرف کنه. خب نمیکنه، مگه میکنه؟ آب نریزی میریزه. اولا که اینا اصلا شاخه های فرعیه اون تا چون دم دسته به چشم میاد آدم، و الا شما ببینید بزرگترین اسراف های مملکت رو آموزش پرورش داره میکنه، آموزش عالی دانشگاه داره انجام میده، بزرگترین اسراف های مملکت که اصلا قابل قیاس با هیچ اسراف دیگه ای نیست و مادر تمام اسراف های دیگه است. بچه 18 ساله از دبیرستان بیرون میاد، نه خودشو میشناسه، نه خداشو میشناسه، نه بلد پول رو مدیریت کنه، نه بلد پول در بیاره، نه بلد زندگیشو مدیریت کنه، نه بلد خانداری کنه اگه دختره، زندگی رو حفظ کنه. همه آموزش های غیر لازم و بعضن نادرست داده میشه جز آموزش هایی که واجب و ضروریه. نه بلد انتخاب صحیحی بکنه برای ازدواجش، هیچی بلد نیست، نه بلد درست فکر کنه. فکر کردن بلدیم؟ شما بلدیم؟ اگه یکی بپرسه چجوری فکر میکنین میتونین بگین 1, 2, 3, 4, 5 اینجوری فکر میکنین. دقیقا مثل این که بپرسن چجوری آش درست میکنه، هیچ کی بلد نیست. بعد وقتی که اینطور شد درست نمیتونه مدیریت کنه زندگی رو و بلد نشده که انتخاب درست کنه. انتخابا چجوری شکل میگیره؟ رو عواطف، احساسات، با چشم. خیلی که منزه باشه خانواده ها برن بگن خوشگل بود مثلا یا مثلا چه. چند تا خانواده داریم؟ شما بگو نه انتخابش درسته، نه بعد میتونه مدیریت کنه اون انتخاب غلط رو. بعد شما بگیم 20 میلیون خانواده داریم، 15 میلیون خانواده داریم، هر کدوم از اینا در هفته چند روز دعوا میکنن؟ بگیم یه روز، بگیم در ماه یه روز. فرض هم میکنیم یک نفرشون شاغله، درست؟ اون روزی که دعوا میکنه افت کارکرد پیدا میکنه دیگه، میکنه یا نه؟ گاهی وقتا بعض دعواها تا یه هفته هر دوتا هم شاغلن، نمیتونه کارشون که افت پیدا میکنه، گاهی وقتا کارشون کار منفی میشه، کاش که نتونه کار کنه، معکوس میشه. 20 میلیون ضرب در 50,000 تومان در یک ماه که یک روز نتونه کار کنه میشه چقدر؟ میشه 100 میلیارد. نه ببخشید، 1000 میلیارد تومان. 1000 میلیارد تومان در ماه. در سال چقدر؟ 12,000 میلیارد تومان. اسراف نیست یا نه؟ مثلا قابل مقایسه است با برق؟ چی لازم داشت؟ 50 ساعت آموزش. قبل از این که توی بحث دین گریزی وقتی که حساب میکنیم، اینا مادره نسبت به آسیب های دیگه. بعد وقتی که اینا آسیب مادر باشه، بعد اینا تو اولویت ها قرار بگیره، چون در حقیقت این سرمایه گذاری اقتصادی هم هست، کسی فقط چوتکه اقتصادی بخواد بندازه اصلاح میشه خیلی از امور. بعضی از سران که تو چند وقت پیش میفهمدن که با چه یک اداره، حالا چه اداره بود یادم نیست، گفته بودن که آقا ما فلان جنس رو میخوایم، بعد برنده شده بودن تو اون چه تو اون مناقصه بوده چی بوده، بعد اون اداره به طور رسمی گفته بود مثلا شما 10 نفر چند نفر از این پرسنل ما رو باید ببرید تو مثلا فرانسه آموزش بدن بهشون، چون اون جنس فرانسوی بود. بعد گفته بودن که بابا این جنس تو همین ایران چی داره؟ نمایندگی داره اون شرکت، اصلا اون کسی هم که تو ایران هست اصلا فرانسویه، متخصص و نماینده همون شرکت. گفته نه دیگه، این باید این کار بکنید، شما چرا متوجه نیستید؟ دینداری جلوی خیلی از گرفتاری ها رو میگیره و دین گریزی آفتیه که بعد آفات ازش پدید میاد، سرمنشأ باید توجه کرده بشه. خیلی این داشتیم علل دین گریزی رو میگفتیم. مطلب این شماره آخری که گفتیم وابستگی به ظاهر، وابستگی ظاهری به اشخاص بود که آیش هم خوندیم که قرآن بفهمد پیغمبر که پیغمبر خداست، شما نباید به شخصش وابسته باشین که شخصش رفت شما هم دینتون برگرده. و ما محمدون الا رسولون قد خلط من قبله رسول، اللهم صل علی محمد و آل محمد. افا این مات او قتل، اگر پیغمبر شهید بشن یا به مرگ عادی بمیرد، انقلبتم علا اعقابکم، شما بر میگردین. بعد از شخص ملاکهاش رو بگیر. بعد گفتیم که راجب معصوم اشخاص و ملاکها متحدن، یعنی به معصوم میشه تکیه کرد مطلق، چون مهر تأیید خدایی خورده برای همیشه. ولی در غیر معصوم که اصلا اشخاص با ملاک ها متحد هم نیستن. اینه که افراد میگن که مثلا این خیلی آدم خوبی بود که، بعد بهش تکیه میکنن، وقتی که او بلغزه نفوس میلغزن. چند بار تا حالا لیست کسانی که خیلی خوب بودن رو گفتیم. اولی شیطان، خیلی خوب بود دیگه، جنی بود که به عالم ملکوت راه پیدا کرده بود. اگر رشد نکرده بود به اونجا، که اونجا چی کار میکرد؟ دومیش سامری. سامری کسیه که به تصریح قرآن میفهمد چشم ملکوتیش باز بود. قال بصرت بما لم یبصروا به، چیزایی دیدم مردم نمیدیدن. بگه در روایت داره که جبرئیل را که آمده بود، تمثل جبرئیل را میدید. سومیش بلعم با او را، بعد سامری مردم گوساله پرست کرد. سومیش بلعم با او را، به تصریح قرآن میفهمد وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، آیات با عظمتی بهش داده بودیم. مستجاب و دعوه بود، چه بود چه بود. خب کسی اگه از اول با نیت غلط بره جلو، نماز برای ریا بخونه، به اونجاها میرسه؟ باید هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی که از یک مرحله ای عبور کنه. این هم باید کار خوب بکنم با انگیزه خوب، و اینه کار خوب با انگیزه بد که آدم رشد نمیده، سقوط میده به آدم. بعد برسیسای عابد، برسیسای عابد که اشارش در سوره حشره، این هم مستجاب و دعوه بود. بعد مبتلا شد به فحشا و بعدم قتل و بعدم سجده بر شیطان و بعدم مرد. وابستگی به اشخاص که افراد بخوان از اونها دینداریشون رو بگیرن، اگر غیر معصوم باشن خطر بزرگیه. اگر معصوم باشن خطرش به اینه که فرد وقتی که اون شخص از جلوی چشمش بره، بمیره، چی بشه؟ گمراه بشه. به شما، ما یک امامی داریم، دو امامی داریم، سه امامی داریم، چهار امامی داریم، پنج امامی داریم، شش امامی داریم، هفت امامی هم داریم. چرا؟ چون فقط و فقط به همون امام، بدون اینکه از اون امام بصیرت بگیرن، ملاک بگیرن، مرید بودن مثلا، فقط تو امام بعدی متوقف شد. بعدم عرض کردم خدمت سروران که راجع به امام زمان علیه السلام هم، ما اگه بخوایم بعدم وابستگی های وهمی ها اکثرش هم. وابستگی وهمی یعنی چی؟ یعنی من جسم امام زمان بخوام ببینم چی میشه؟ مگه جسم امام زمان یزید و معاویه هم میدیدن؟ نمیدیدن مگه؟ این که ما همش در کنار امام باشیم، بگیم درد دوا میکنه؟ به خدا قسم اگه درد دوا کنه. بعضی ها پنج وعده نماز رو پشت سر پیغمبر خدا خوندن، آخرش هم جهنمی شدن. نشدن؟ پنج وعده نماز رو خوندن ها؟ خوبه، مهمه، اما اهم، همون بحث مهم و اهم، اهم از اون چیه؟ که من به امام قلبم نزدیک بشه، ادراکم نزدیک بشه. دیدین گاهی وقتا یه زن و شوهر با هم کنار هم نشستن، من میگم ما خیلی از هم دوری. اصل دوری و اصل نزدیکی قرب و بعد، قرب و بعد ادراکیه. ما یه رفیق داشتیم، خیلی انسان پاکی بود، حالات خوشی هم داشت. میگفت من خیلی وقتا مثلا با هم میشستیم، گاهی وقتا صحبت میکردیم، میگفتش که صحبت که میکنم با بچه هم نمیتونم صحبت کنم. خب هم صحبتی نداریم. یعنی این صحبت، اون صحبتایی که می‌کردیم صحبت از خدا یه چیزی بود. بخون نمی‌فهمه چی بگم. میگه اصلا نمیاد بالا حرف. باید یک سنخیت باشه تو صحبت کنه. آدم سیر کرده باشه، سوال از توحید داشته باشه که من اینجا، بعد اون وقت امام بیان با هم صحبت دارم. وگرنه چه صحبتی؟ آقا حال شما خوبه؟ چطور این اوضاع خوبه؟ تمام دیگه حرفی نداره آدم که. یه همچین سری حرفای عاطفی، بعدم حرفای عاطفی که تمام شد قربونتون برم و اینو، مگه ما بیکاره بیاد که من قد و بالاش نگاه کنم و بعدم دو تا حرف عاطفی بزنم بگم قربونت برم؟ کی سوال داره از امام؟ نه سوالی که آخون میتونه جواب بده. اون که نیاز به امام نداره. اون بعد وقتی که یه نفر مثلا فرض کنید که من با بچه 6 ساله خودم حرف ندارم آخه. حرف عادی معمولی. وقتی زبانم باز میشه که یه نفر مثلا اگر تو اون فضای فکری مثلا اهل ماشین بازم، مثلا فرض کنیم خیلی علاقه به ماشین دارم، ماشین های مختلف، آپشن های مختلف چی، بعد یه نفر که مثلا تو این حال و هوا نزدیک باشه به من، ببینیم مثلا ببینید اصلا شروع میکنیم به حرف زدن و چه تمامی نداره اصلا. کی سطح فکرش به امام نزدیک شده تا بشینن حرف بزنن؟ شده باشه امام بخل اگر براش رخ نشون نده. یعنی مستحقی را بخل، یعنی همین دیگه، و خدا بخیل نیست که مستحقی را از آن چه استحقاق دارد منع کنه. بخل یعنی دیدن امام خیلی خوب دقیقا فهمده، ولی ما وظیفه نداریم مثلا امام ببینیم در زمان غیبت. تو یک دونه روایت هم نداریم که یکی از وظایف شیعیان اینه. اکثر هم کسایی که میبینن نفس خودشونو میبینن اکثرا. این مرحوم محدث نوری 100 مورد کسایی رو آورده که خدمت امام زمان رسیدن. مرحوم آقای انصاری فهمده بودن که اینا 98 تا از این 100 تا در نفس خودشون دیده بودن. اینطور نیست امام با هم هر کسی ببینه که چه تو خواب چه تو بیداری. بنابراین اصل اینه که آدم نفسش به امام نزدیک بشه، حالش به امام نزدیک بشه، نیتش به امام نزدیک بشه، در درون به هم نزدیک بشن، باطن امام را ببینه. دقیقا فهمیدین؟ اون چیزی که زیارته در حقیقت باطن امام را دیدنه، نه ظاهر امام را دیدن. وگرنه خلفا وقتی که حضرت زهرا رو مجروح کردن آمدن به دیدن امام امیرالمومنین و عیادت حضرت زهرا دیگه. چی دیدن ازش؟ چیزی ندیدن که. از اون طرف نزدیکترین یاران اهل بیت بعضیشون کور بودن. ابو بصیر کوره دیگه، اون امام زیارت نکرده؟ مگه امام یه سری گوشت و پوستش که یا لمسش کنن یا چشم ببینش؟ مگه امام اینه؟ اون چیزی که امام رو از بقیه ممتاز کرده مگه چشم و ابروشه؟ اون چشم و ابرو شما هم داره. الان من شما نگاه میکنم انگار امام دیدم. تفاوت باطنشی که امام رو از دیگران جدا کرده. زیارت امام زیارت اون باطن به میزانی که آدم میتونه. و چقدر میتونه به میزانی که آدم نزدیک شده باشه. نزدیک شده اصلا نمیتونه ادراک نداره ازش. این زیارت ظاهر نه اینکه بده نه خوبه، خود همین ها هم آثار و برکاتی داره، ولی بحث در اینه که اهم چیه، مهم چیه. چیزی بار دیگه هم دیشب عرض شد، اصل اینه که بنده و شما به ظهور برسیم. یعنی چی؟ یعنی به حقیقت آنچه امام زمان علیه السلام میخوان میشه به ظهور رسیده. اگر شما در درونتون ربط وثیق و محکم با امام زمان داشتین، با امام زمان این دیگه، با امام زمان بودن مگه شاه خودم داره؟ آره؟ وقتی شما در درونتون با خدا بودین، مگه خدا یه جاست امام زمان یه جای دیگه است؟ یعنی با امام زمان، بلکه با تمام انبیا و اولیا هستین. دیشب عرض شد دیگه، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو و تمام مرسلین، تو از مرسلینی هستین و همتون کجا هستین؟ در صراط مستقیم. یعنی شما اگر در صراط مستقیم بودین با نیت صادق کار خوبی کردین، یعنی شما در کجا هستین؟ شما هم در صراط مستقیم، در یه قافله حضور دارین، معیت دارین با تمام انبیا و اولیا. حالا نبینین مگه براست ببینه آدم؟ خیلی لطیفه ها، خیلی آدم آرام میکنه. میگه تو اصلا تنها نیست. حضرت آدم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، همه رو گذاشتم کنارت. به همین خاطر که شما وقتی که نماز میخونین سلام میدین به تمام عباد صالح خدا، اول به پیغمبر، چون هم پیغمبر حسابش از همه جداست، اینقدر برجستگی دارن آقا رسول اکرم، بعدم به تمام عباد صالح که تمام انبیا و اولیا توشن سلام کی میدن؟ کی سلام میدین؟ به شخص غائب که مثلا اینجا نیست میگین سلام حسن آقا؟ لغوه اصلا سلام به کسی که حضور نداره. شما با نمازتون حضور پیدا کردین و معیت و همراهی پیدا کردین با تمام عباد صالح. اینطوریه. خب نکته بعد، بحث عامل بعدی در دین گریزی، ابزاری دیدن دین و ایمان و سود طلبی از ایمانه. اینو آیش رو چون قبلا گفتیم دیگه، آیش رو خیلی چیز توضیح نمیدم. این همون آیه‌ای که بحث قسم‌های چیزم داشت، قسم‌های دروغم داشت. ولا تتخذوا یا ایها الذین آمنوا، اول اونجا میفهمد که چه کار کنین؟ بعد آخر میفهمد ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، ایمان و قسمهای خودتون رو وسیله قرار ندین که سوء استفاده بکنین، دغل کاری کنین، فریب بدین. فتزل قدمون بعد ثبوتها. عامل بعدی که عامل روگردانی از دینه و فاصله از دینه، کم کردن از ذکر و یاد خداست. یکی یاد معاده که خیلی انسان رو حفظ میکنه، یکی هم یاد خدا، یاد مبدع و یاد معاد، که در جاهای مختلف این رو فرموده. و من جمله و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین. کسی که از ذکر خداوند روگردان بشه، کم کنه، کم بذاره، خب وقتی که خدا نباشه چی جاش میشینه؟ شیطان. حالا این شیطان میخواد شیطان انسی باشه، میخواد شیطان جنی باشه. شیطان انسی کیه؟ هم دوستان نابا، هم نشین های سو، خودش میزه دیگه. فهو لهو قرین. این موارد که همش هم مشخصه دیگه راه درمانش، بعضیش رو تصریح کردیم، بعضی هم که نگفتیم مشخصه درمانش به ضدشه دیگه. یاد خدا کردن، یاد خدا کردن راه های زیادی داره. نماز رو با توجه مثلا آدم بخونه که از بالاترین از کار ذکر هاست. قرآن شبانه روزی داشته باشه، از دست نده، با توجه قرآن بخونه. جلساتی که توجه بهش میده، حال معنوی بهش میده، معرفت افزایی میکنه، اینا جاهای ذکر خداست. پیامبر اکرم نشسته بودن فرمودن که ارتعوا فی ریاض الجنه، برین تو باغهای بهشت گردش کنید، بخرامید. بعد اصحاب گفتن کجا بریم؟ باغ بهشت کجا بود؟ فرمودن که و ما ریاض، عرض کردن و ما ریاض الجنه، باغهای بهشت کجاست؟ چیه منظور تو؟ حضرت فرمودن حلق الذکر، حلقه های ذکر. حلقه های ذکر یعنی همین جلسات، جایی که افراد جمع میشن یاد خدا میکنن، قرآنی میخونن، تفسیری میخونن، چه میتونم ذکر امام حسینی میشه، اینا حلقه های ذکر و باغ های بهشته، باغ بهشته. آدم از بهشت بیرون بیاد ممکنه خدای نکرده مثلا بره توی برزخ بین بهشت و جهنم، یا بره جهنم، اینجا بره دیگه، چون سه تا جا که نداریم، یا خداست یا غیر خدا. با خدا بودیم، با خدا نیستیم، نیستیم دیگه. به میزان توان آدم برنامه‌ریزی داشته شه برای این. یا مثلا توی اینا تذکر دادیم دیگه، توی اون مورد به عنوان مثال حالت جهل نسبت به دین راه داره دیگه، یه برنامه مطالعاتی میخواد، یه 5 تا کتاب، یه دور تفسیر قرآن آدم مطالعه کنه که بعد سوالاتش برطرف بشه دیگه، راحت هم برطرف میشه. چارش خیلی روشنه، راحته، شک ها برطرف میشه، شبهات برطرف میشه. این عوامل فردی گریز از دین. تو 2 تا آیه به صورت جامع، یعنی تو 2 جای قرآن به صورت جامع درمانش را گفته. یکی در سوره مائده است که میفهمد کسایی که از دین میخوان برنگردن، ثبات قدم داشته باشن، چه کار کن. البته یک سری دعا هم داریم که فرمودن، مثلا یک سری تصریح فرمودن که اگر کسی میخواد ثابت قدم در دین باشه این کارا رو بکنه، مثل اون دعایی که فرمودن این را در عصر غیبت خصوصا زیاد بگین که واجب تثبیت ایمانتون میشه. همین که یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک، این توصیه به نظرم از آقای امام صادق علیه السلامه که فرمودن این را زیاد تکرار کنید. اینم زیاد تکرار کردن یعنی چی؟ یعنی زیاد اینقدر بگو تا چی بشه؟ تا زیاد گفته باشی؟ نه این نیست. اصلا برای وقتی که فرد یک کار رو تکرار میکنه چی میشه؟ اون کار در جانش میشینه. این که میگن زیاد بگو، نه اینکه یه تصویر برده آدمش هزار بار در روز بگه، اینقدر بگو تا بشوی. یعنی وقتی که یک کسی بگه که مثلا یک دعایی رو زیاد تکرار کنه جانش با اون نزدیک میشه. مثلا اینقدر بگه آدم توی مسکینن مستکینن توی دعای کمیل هست. لا اقدر به نفسی، حالا توی دعای مختلف این نگو من مسکین و مستکینم. مسکین و مستکین بشو، نه اینکه بگو. با گفتن که درد دوا نمیشه. اگر که لا اله الا الله گفت فائز شد، رستگار شد، به فلاح رسید. سر تکرار برای نشستن تو جانه. اینقدر بگو لا اله الا الله تا لا اله الا الله بشوی، موحد بشه. لا اله الا الله از این لسان بشینه در عمق جان. برای اینه و این زمانی محقق میشه که آدم وقتی که میگه با توجه بگه. وگه نه آدم داره فیلم نگاه میکنه مثلا لا 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 بگه که کاری نمیکنه که. به این خاطره که از مرحوم قاضی به نظر میاد بعضی از بزرگان نقله که اگه کسی نماز اول وقت با توجه بخونه میرسه. قد بگو لا اله الا الله تا لا اله الا الله بشه، تو بشی لا اله الا الله. لا اله الا الله خب. قد اتیتو که رو نگو، قد اتیتو که بشی، یعنی بیا به جانب خدا. حضرت امیر که این دعای کمیل رو میخوندن چیکار میکردن؟ زبان حالشون رو دارم با خدا میگن، میگه آمدم من به سوی تو خدا. همینه دیگه، نه ما نباید بگیم اینا رو صرفا رو زبان بمونه. ما که نیومدم که کسی که حواسش پرت پشت کرده به خدا و بعد میگه آمدم به درگاه قطعتی تو که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن. کسی که اصلا دلش نسوخته کجا نادمه؟ نادم بشو، منکسر بشو، به درگاه خدا بیا. این ذکر البته اثر میذاره با توجه. حالا آدم باید تا جایی که میتونه توجه کنه دیگه، خودش رو در اون حال قرار بده. بله، چه از کنید دو آیه جریان چیز رو تذکر میده، جریان این که به طور کلی چه کارها بکنیم که به درد این ثابت قدم بمونیم و فاصله پیدا نکنیم، گریز حاصل نشه رو تذکر میده. یکی از اون دو آیه آیه یه که خدا میفهمد بعضی از دین برگشتن. میگه مهم نیست که برگشتن، که برگردن. کسایی رو میارم که بر نمیگردن. اتفاقا این آیه راجع به ایرانی هست. در قرآن 7 جا از ایرانی ها صحبت شده یا 8 جا، بنابر اختلافی که تو تفسیرش بر مصداقش وجود داره. اون 7 جا اتفاقا جالبه که همش هم در مقام مدح تعریف کرده از ایرانی. یعنی این آیات چی داره میگه؟ داره یه خبر غیبی میگه، چون زمانی این آیات نازل شده که ایران چی بود؟ مجوس بود، مشرک بود. تازه در بین ادیان اگر بپذیریم این زرتشتیت مجوسیت، اگر بپذیریم دین الهی بوده، چون دو اختلاف نظره، بعضی هم در بعضی از روایات داره که نه از اول اصلا دین ساختگیه، بعضی از روایات داره که نه دین الهی بوده، زرتشت هم پیغمبری بوده، بعدن کتابش رو سوزوندن و چه بچه تحریف شده مثل سایر مثلا ادیان مسیحیت یهودیت. اگر تازه دین الهی باشه، دورترین دین از اسلامه. یعنی همسایه دیوار به دیوار شرک، مجوسیت. این که قرآن وقتی که بحث دین حق رو مطرح میکنه و سایر فرق را، اینو میذاره کنار شرک. مثلا ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين اشركوا، دورترین دین از اسلام. بعد کسی انتظار نداشت اینا مسلمون بشن و نزدیکترین دین از لحاظ روحی روانی مسیحیته، نزدیکترین دین از لحاظ فقهی و متن دین یهودیته. ولی یهودی ها به خاطر اون فرعونیتی که درشون هست، قرآن میفهمد اینا خیلی دورن، مستکبرن و دشمن مسلمینن. بنابراین اگر کسی میخواست مسلمان بشه، قاعدتاً کی انتظار داره مسلمان بشه؟ مسیحی ها دیگه. بعد اون وقت دو تا امپراتوری بوده، یکیش مسیحی یکیش هم مجوس. مسیحیه رو انتظار داشتن اگر بشه، ولی خداوند خبر میده که این امپراتوری ایران مسلمان میشه، ایرانی ها مسلمان میشن. چند تا خبر غیبی توش هست. یکی این که خبر میده اینا مسلمان میشن که داره مدحشون میکنه. دو، خبر دومش اینه که اینا شیعه میشن، چون مسلمان مورد رضایت شدن که خدا داره مدح میکنه. مسلمان مورد رضایتش کیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، سند اینه که اسلام مورد رضایت خدا اسلام قرآن و اهل بیته. اسلام قرآن منهای اهل بیت مورد رضایت نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم، این اسلام را به عنوان دین، اسلامی که ولایت و قرآن، شعارش قرآن و اهل بیت باشه، ثقلینی باشه، وگرنه به درد نمیخوره. پس چند تا خبر غیبی داد، اینا مسلمان میشن. دو، اینا شیعه میشن. و سه، اینا پرچمداری دارن در آخر الزمان، چون تمام این هفت آیه راجع به آخر الزمانه. یکی از اون هفت آیه همین آیه است اتفاقا که الان میخوام عرض کنم. این آیه در سوره مائده است، پشت سر آیه، یعنی قبل از آیه ولایت. آیه ولایت که انما ولیکم الله، اینو کمتر بهش دقت شده. این کم به کی برمیگرده؟ ضمیر وقتی که بود باید میگه ولی شما دیگه، باید این مرجعی داشته باشه. پس باید برگردیم ببینیم این مرجعش کیان، تو آیه قبل باید باشه مرجعش دیگه. آیه قبلش اینه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، مسلمونا هر کدوم از شما مرتد بشن برگردن از دینش یا از دین حق، اشکال نداره، خدا که محتاج شما نیست. فسوف یأتی الله بقوم، خداوند گروهی را خواهد آورد که اینا بر نمی گردن و دین را یاری می کنن. در شدائد، در زلازل، در طوفانهای شبهات، در طوفانهای شهوات، در نمی دونم سختیهای کار، اینا سست نمی شن، مثل شما نخواهند بود. بعد اون قوم رو ویژگی هاشو میگه، یعنی این ویژگی ها کسایی هن که دیگه ارتداد حاصل نمی کنن، بر نمی گردن. فسوفه یعت الله به قوم با این ویژگی ها. بعد یکی از روایات آخر راجب ایرانی ها همین زیل این آیه است که بعد سلمان اونجا، مردم پرسیدن اینا کی هن که آیه اینقدر مدحشون میکنه. سلمان اونجا بود، آقا زدن رو دوش سلمان، فهمیدن این قوم سلمانه. بعد میفهمد این قومی که این ویژگی ها رو دارد، پشت سر این میفهمد انما ولیکم. ولیکم یعنی ولی کیا؟ اون مرتدا. مرتدا که دیگه لیاقت صحبت ندارن اصلا. این قوم یا به این قوم برمیگرده یا به مؤمنینی که برنگشتن شبه این قومن. و جالبه ها، میگه ولی شما ها اینطوری و این ایرانیان. نکته دومی هم داره که حالا فعلا به اون کار نداریم. این ویژگی های این قوم اینه، یعنی کسی میخواد از دین فاصله نگیره، این ویژگی ها سعی کنه در خودش پیاده کنه. این بحث رو چند سال پیش ما به طور مفصل به عنوان ویژگی های یاران امام زمان مطرح کردیم. بنابراین دیگه تفصیل این بحث که خودش یک جلسه یا بیشتر بحث داره، سروران به همون بحث قبلی مراجعه کنم، فکر کنم تو سایت باشه. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، که اینا بر نمیگردن از دینشون. چه ویژگی دارن؟ یک، یحبهم، خداوند اونا رو دوست داره. و چقدر جالب، خدا اول میفهمد من اونا رو دوست دارم. حب همیشه از خدا شروع میشه. اگر شما خدا رو دوست دارین، قبل از اینکه شما او رو دوست داشته باشین، او شما رو دوست داشته که حالا شما او رو دوست دارین. هیچ چیزی نیست که در ما باشه از خودمون بجوشه، که هیچ صفت خوبی، همه از خدا بود. اگر ما ذکری میگیم، خدا به ما توجه فرموده، یاد ما کرده که ما میتونیم ذکرش رو بگیم. آن یکی الله میگفتی شبی، تا که شیرین گردد از ذکرش لبی. گفت شیطان کاخره بسیار گو، این همه الله را لبیک کو. یک جوابت می نیاید پیش تخت، چند الله میزنی به روی سخت. گو عجب آدم پروی است، این همه یا الله یا الله گفتی، چی شده تا حالا؟ اونم این القا درش اثر کرد و اون شب دیگه با دل شکسته مثلا گو آره راست میگم، چی شد تا حالا این همه گفتیم. او شکسته دل شد و بنهاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر. حضرت خضر را دید تو خواب، گفت این از ذکر چون وامانده ای؟ حضرت خضر بهش گفت چه ذکر یاد خدا نمی کنی؟ چه بلند نشدی؟ چون پشیمانی از آن کش خوانده ای؟ گفت لبیکم نمی آید جواب، زان همی ترسم که باشم رد باب. بعد حضرت خضر بهش گفت خدا منو فرستاده که به تو بگم نهی تو را در ذکر، من آکی تو را آورد تو حالت توجه؟ خودت به خودی خود بودی؟ نهی تو را در ذکر من آوردم، نهی که من مشغول ذکرت کردم. حیله ها و چار سازی های تو بند ما بود و گشاد از پای تو. درد عشق تو کمند لطف ماست، کمند انداختیم آوردیمت. تو اون نیستی که خودت بیای، که درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست. بعد در ادامهش تمثیل جالبی داریم. بعد میگه داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا ننالد سوی حق ذوالجلال. یحبهم، خداوند اونها رو دوست داره، و یحبونه، اونها هم خدا رو دوست، عاشق خدا. این حب فرع بچیه. میخوایم عاشق خدا بشیم چیکار باید بکنیم؟ و گفتین چیکار باید بکنیم؟ اولش خدا رو بشناسیم. همینطوری که آدم عاشق کسی نمیشه که، باید بشناسی. آدم کسی که نمیشناسی که عاشقش نمیشه. بشناسیم، نزدیک بشیم. هر کی یک چیزی جالب تر بود، هر چی آدم نزدیک تر بشه، علاقه من تر میشه. پس این عشق محصول شناخت، نزدیکی، نزدیک شدن و توجه. توجه باید بکنه که خدا با من چه کارها کرده، چه چیزهایی که از من دفع کرده، چه احسان هایی که به من کرده. شما این دعای عرفه رو ببینید، اسمشو بذارید دعای عشق و محبت. درست این دعای عرفه چندین صفحه اول، شاید بیش از نصفش همینه که خدایا تو به من اینو دادی، تو به من اینا رو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، اینو دادی، در چه زمانی به دنیا آمدم، در چه زمانی من رو پروریدی، مادرم را به من مهربان کردی، تو جنین من از بین نرفتم، به دنیا تام به دنیا آمدم. و بعد همه رو میگه. بعد میفهمد که و انا اشهد و نمیدونم، من شهادت میدم به مخی و سمعی و بصری، با چشم، با پرده های نمیدونم قلبم، با با تمام عروقم، با اعصابم، با فکی و حنف و فکی نمیدونم و فمی و چی و چی و شعری و عصبی و قصبی، با تک تک موهام، با تک تک اعصابم، همه اینا رو میگم که اونا ذکر میکنن حضرت تقریبا نصف صفحه است که ان لا، همه با تمام اینها شهادت میدم که ان لو حاولت انا والعادون، اگر من و تمام اداره های آمار، افراد آمارگیر بشینیم تا شکر یکی از نعمت های تو را بگیم یا یکی اینا را بشماریم نمیتوانیم. بعد مثلا خب حالا این همه نعمت که نمیتونیم بشماریم، بعد ثم ما درعت عنی من الکرب و البلا و چی یادم نیست ایناش، اون مقداری که از بلاها از من دفع کردی باز میزانش از نعمتهایی که به من داده ای بیشتره. باز اینا رو میبینم که چش دارم، ولی قرار بود که یک دونه پشه بیاد بزنه تو چشمم کور بشه که ندیدم که دفع شده. پس راجع به راه‌های افزایش محبت و عشق به خدا هم قبلا صحبت شده دیگه، میگذریم. فقط الان لیستشو بگیم. یحبونه، خود عاشق خدا هستن. عزلت علی المؤمنین، خیلی نرمن با مؤمنین، چه تو رفتار چه تو اخلاق. این خوش برخوردی، خوش اخلاقی، لطافت در برخورد یک امر خیلی راه گشاییه ها. برنده واقعی اینه که اگه کسی بهش یه چیزی گفت اون بگذره. قرآن تصریح داده فعفو وصفهو، ببخشین بگذریم. الا تحبونن یغفر الله لکم، مگه نمیخوای خدا از شما بگذره؟ هر جور بوده خدا با شما همونطوره. اگه مو از ماس کشیدیم، مو از ماس کشیده میشه دیگه، چون نفسمونو اینجوری ساختیم، نفسمونو طوری ساختیم که دقیق محاسبه بشه. عزلتن علی المؤمنین، این خیلی نکته داره، بعد به همون صحبت قبلی مراجعه بفرمایید. حال گذشت، حال محبت نسبت به افراد، مرحوم سلطان آبادی، ملا فتح علی سلطان آبادی، یعنی هر شب نماز لیلت و دفن میخونده برای تمام مسلمین و مسلماتی که در اقصا نقاط زمین میمیرن. خب این سعه نفس پیدا میکنه، وقتی هم سعه پیدا کرد رحمت برش بیشتر نازل میشه. یکی کسی بود توی حرم از شاگردای استادمون، یک زیارت میکرد از جانب تمام بی سوادایی که میان حرم نمیتونن زیارت بخونه. بلنده دیگه نفس، بلندم نباشه با این کارا بلند میشه، ارتفاع پیدا میکنه. فکر کرده که به اینجا رسیده دیگه، همونطور که به ذهن نمیفته که باید این دغدغه‌شو داشته باشه برای بناهای این بنای حرم، برای این کارا میکردن، برای کسایی که آرزو دارن نمیتونن بیان، مریضایی که تو بیمارستان آرزو از نزدیک زیارت کردن دارن، این حالت رحمت اگر در هر کسی باشه خیلی به خدا نزدیک میشه، خیلی به خدا نزدیک. عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، نسبت به کسایی که با خدا فاصله دارن و با رو در روی خدا وایستادن خیلی مستحکمن، اینطور شل باشن در اعتقاد، استحکام در اعتقاد و عمل پای اون اعتقاد. عزتن علی الکافرین، یجاهدون فی سبیل الله، تلاش مستمر در راه خدا دارن، هر وقت بفهمن، هر چی بفهمن به همون عمل میکنن. ولا یخافون لومة لائم، خصوصا این مورد که گاهی وقتا مثلا یک کسی خانومی توی جمعیه اونا مثلا مراعات نمی کنن، ممکنه مثلا مسخره کنن، توهین کنن، اینجا ها میگه سست نشو. ولا یخافون لومه سرزنش، اما فقط سرزنش نیست، یعنی کاری که کارهای روانی که انجام میدن، از تکنیکای روانی که استفاده میکنن که فرد را مثلا به انفعال بکشونن، حالا میخواد تهدید باشه، میخواد سرزنش باشه، توبیخ باشه، نمیدونم تحریم باشه، فردی باشه، جمعی باشه، نمیترسن. ولا یخافون لومه لومه. یک جا در قرآن داره که خدا به پیغمبر میگه پیغمبر از خدا بترس، یک جا، اونم تو سوره احزابه. تو سوره احزاب ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، بعد میفهمن این ویژگی ها فضل خداست، نصیب هر مدعی ایمانی نمیشه ها، هر کی ادعا کرد نصیبش بشه، باید فرد قابلیت کسب کنه تا این فضل خدا براش حاصل بشه، تلاش کنه تا اینا رو به دست بیاره. والله ذلف والله واسع علیم. بعد میفهمد خب این امت، امت آماده پادر رکابه. حالا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. امت شد به اضافه کی؟ امام صالح. نتیجه چی میشه؟ غلبه. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این آیه منحصر در امیرالمؤمنین نیست، چون اصلا اگه منحصر در امیرالمؤمنین باشه غلط میشه، چون حضرت امیر که غلبه نکرد که، مثلا اینا غلبه میکنن. امیرالمؤمنین اولین مصداق این ولایته و بالاترین مصداقش، ولی اون مصداقی از ولایت که غلبه میکنه و امت صالح پادر رکاب پیدا میکنه، اون امام زمان اتفاقا. اینو عرض کنم و بحث تمام. ولا یخافون لومه لائم رو در زمان رسول اکرم سال 5 جنگ احزاب پیش آمد. بعد از اینکه تجربه چند تا جنگ رو کردن، خصوصا جنگ بدر و احد، دیدن نه اینجوری نمیشه. تمام کسانی که مخالف با اسلام بودن، از مشرکین، از یهود، از افراد قبائل، از قریش، همه با هم چیکار کردن؟ پیمان بستن، شد جنگ احزاب. احزاب یعنی گروه های مختلف که بعد گفتن چیکار کنیم؟ رها نکنیم جنگ رو تا چیکار کنیم؟ ریشه کنش کنیم. جنگ استیصال بود، استیصال یعنی از ریشه در آوردن، ریشه کن کردن. بعد اتفاقا مدینه بالاش قبیله بنی قریظه و بنی قینقاع بود. مدینه حالت کوهستانی داره دیگه. بعد مدینه اون وقت کوچیک بود، مدینه اون وقت شاید به اندازه این منطقه شهرم نبود، شاید از این یه منطقه مثلا شهری ما هم کوچیک‌تر باشه. مدینه تا نبی اون وقت اندازه مسجد النبی کنونی بوده اصلا. دقت فرمودین؟ مسجد النبی که الان شما می‌بینید قناسه، نه چهارضلعیه، نه مستطیله، نه دایره است، هیچ شکل چیز نداره دیگه. شما این حیات مسجد می‌بینید، یک طرفش به مسجد النبی خیلی نزدیکه، اون طرفی که به بقیع می‌خوره، اون در که به بقیع میره خیلی نزدیکه، اون در اون و پشت مسجد یعنی ضلع مقابل قرینه این می‌بینید خیلی فاصله داره، 5 برابره که مسجد قمامه اون بره. یا نرده های باز این ضلع مقابل قبله که میریم نزدیکتر تا نرده های پشت. این که یک شکل خاصی نداره به خاطر اینه که این مسجد النبی کنونی همون نرده کشیدن دور مدینه النبی اون و شده مسجد النبی الان، که بقیه قبرستان بیرون از شهر بوده، در حاشیه شهر بوده. همونطور مسجد قمامه که حضرت نماز باران را کجا میخونن؟ خارج شهر میخونن دیگه، کالا شده دیوار به دیوار مسجد. بعد این قبایل هم بالای اینجا بودن، اشراف داشتن به مسجد. بعد احزاب آمدن، این دو تا قبیله یهودی با پیغمبر پیعت کرده بودن که هم دست با چیز نشن، با کفار نشن، اگه کفار حمله کردن اینا با پیغمبر باشن اصلا. بعد اون نماینده کفار آمدن گفتن چه نشستین، ما ببین چه سپاهی آماده کردیم، خلاصه اگه با ما همراه بشین این از ریشه میکنیم اینا رو. اونا هم از خدا خواسته بیعتشون و پیمانشون رو شکستن و با اینا پیمان بستن، خونه هاشون و محلشون و مقر قرار دادن که اینا چیکار کنن، بیان از اون بالا و مسلمین رو مثلا تیر بزنن اگه دیدن. که بعد پیامبر از این طرف خندق کندن، از اونم که چیز اون اینه که گفتم اصلاح کنم، محله مرکزی مدینه مسجد النبی کنونی، همیشه شهر حواشی هم داره دیگه، بزرگ توسعه میشه پیدا، مثلا اون سنگای سفید که هم دقیقا روبروی این باب جبرئیل، اون همون محله بنی هاشم بوده اونجا. بعد مسلمونا پیامبر فرمود که روم رو ما فتح میکنیم دیگه و میریم مثلا اسلام اونجا رو میره پیروز میشه، اینا آمدن مدینه رو محاصره کردن، نمیتونستن برن بیرون، از اون بالا هم که تکثیر اندازاشون بودن نمیتونستن دستشویی برن، اون وقت دستشویی که تو خونه نبود که، دستشویی تو حیات. بعد منافقین به طعنه تلخ به پیغمبر طعنه میزدن که بابا این آقا میگه ما میخواییم بریم روم و فتح کنیم، ما دستشویی خونه همونو نمیتونیم بریم فتح کنیم. و این طول کشید، چند ماه طول کشید. بعد سه نفر از قریش آمدن گفتن که بیا کار میکنیم، از اون طرف نمیتونستن حمله کنن چون راه برای عبور نبود، این وقت لشکر اسلام بود، نمیتونستن همگی بریزن سر پیغمبر چون خندق بود دیگه، باید تک تک میرفتن، این تدبیر زیبایی که فرموده بودن. و این اگه مواجهه داشت اونا غلبه زیادی داشتن، از لحاظ سپاهیان خیلی زیاد بودن، گرچه اسلام پیروز میشد ولی اینطوره خیلی روشن‌تر بود. بعد یکم که طول کشید مسلمونا دیگه خسته شده بودن، هی قور میزدن. این سه نفر آمدن از قریش، سه نفرم از منافقین همراه اونا شدن، عبدالله ابن ابی دو نفر دیگه، از اون طرف هم نمیدونم پسر ابوجهل بود و دو نفر دیگه حالا یادم نیست اسمش. شش نفری اومدن پیش پیغمبر گفتن ما حاضریم شما رو ول کنیم، ولی اگر با ما الان مثلا سر میز نشینین مذاکره نکنیم ولتون نمیکنیم تا ریشتون رو بکنیم و بیا اینجوری مصالحه کنیم با هم، شما فقط در این حد به بت علیه بت‌ها چیزی نکن، ما هم علیه خدای تو هیچی نمیگیم. قبلا چند سال قبل آمدن گفتن که بیا یک کاری بکنیم، تو یک سال بتهای ما رو بپرست، ما یک سال خدای تو را میپرستیم، که سوره قل یا ایها الکافرون نازل شد، لا اعبد ما تعبدون انتم چی. این جا چندین قدم آمدن پایین، گفتن یک کار میکنیم، بیا تو فقط تبلیغ نکن، بتها رو خراب نکن، چی کار داری؟ ما هم علیه تو و خدای تو هیچی نمیگیم. مسلمان ها میگن آره چه چیز خوبی، به از این دیگه بهتر چی میخوایم، حالا ما چیزی نمیگیم مگه اشکال داره؟ تندترین آیه خطاب به پیغمبر، که در حقیقت پیغمبر که نیست، تندترین خداوند میگه ایاکه اعنی واسمع یا جارح، میزن تو گوش مسلمان های بی عرضه دون همت که برای شکمشون میخوان دینشون را تضعیف کنن. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، اصلا این حرفا لغوه آخه اگر بگیم برای پیغمبر بوده، چون خدا میداند پیغمبرش کیه، که الله اعلم حیث یجعل رسالته، معصومه که، ولی عبارات رو ببینین، اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، مگه پیغمبر اطاعت از کافر و منافق میکنه؟ و و چند آیه و توکل علی الله ان دلالت الکافرین علی المنافقین ان الله کان علیما خبیرا به نظرم و توکل علی الله ان الله کان چی. این وقتی که رسید به آدم که یک مطلب حقه دیگه، حقه دیگه، باید استحکام داشته باشه پاش، و یعنی چه عقیده ای شد. ولا یخافونه لومت لائم، حالا میخواد اون لائم یه فرد باشه، یک دولت باشه، یک جمع باشه، میخواد طعنه باشه، میخواد تحقیر باشه، میخواد قیافه گرفتن باشه، میخواد استهزاء کردن باشه. اصلا کار مجرمین استهزاء، چون این کارا آدمو منفعل میکنه دیگه. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، اصلا کارشون اینه، میخندن بشه. اینو ببین، مثلا این کانون یزحکون یعنی پیوسته این کارو میکنن. و اذا مرو بهم یتغامزون، وقتی که بهشون گذر میکنن مثلا با قیافه و چشم ابرو و حالت چهره مثلا سعی میکنن اینا رو، اینا که نتونستن با حرف برگردونن، با انفعال روانی برگردونن. و اذا انقلبوا الی اهلهم انقلبوا فکهین، وقتی هم برمیگردن با تیپ و طایفه خودشون، فکاهی میگم سرکارش کسیم خرابش کردیم. تزول الجبال ولا تزول، دیشب گفتیم دیگه، حضرت امیر به فرزندشون میگن رفتی اونجا تیر آمد در نگردی ها، که برگشت محمد عنفیه دوبار برگشت. بعد حضرت فرمودن ادرکه که ارقون من امک، یک رگ از مادرت به تو رسیده که میترس، که حضرت بیرق دادن به امام حسن و فتح حاصل شد. دو وقت داشتن محمد رو میفرستادن، اول اینو گفتن تزول الجبال ولا تزول، کوها به لرزن تو نرن، از زهلا نواجزک اعر الله جمجمتک، جمجمت آریه به خدا بده دیگه، بعد چی لازم داری جمجمتو. به اقصى القوم نگاه کن، چشمت رو به ته قوم بدوز. وعلم ان النصر بيد الله، چه در امور ظاهری چه در امور باطنی. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل